ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سید حسین شاه مصباح، خطیب مسجد جامع و مدرسه سلطانیه در مزار شریف، با تبیین ابعاد شخصیتی آیت الله العظما خامنه ای، جامعیت علمی و تاکید بر همبستگی امت اسلامی را دو رکن اصلی اندیشه ایشان دانست که وی را به چهره تأثیرگذار و مرجع در تحولات جهان اسلام بدل کرده است. خیبر ابراهیمی، خبرنگار ما، در مزار شریف گزارش می‌دهد.
سید حسین شاه مصباح، خطیب مسجد جامع و مدرسه سلطانیه در مزار شریف، با تشریح ابعاد شخصیتی آیت الله عظما امام خامنه ای میگوید دانش گسترده، روحیه مدارا، شناخت دقیق از تحولات جهان و تاکید بر همبستگی مسلمانان از مهمترین ویژگی هایی بود که این شخصیت دینی را به یکی از چهره های اثرگذار جهان اسلام تبدیل کرد. آقای مصباح میگوید که جایگاه علمی آیت الله عظما امام خامنه ای تنها به علوم دینی محدود نمیشد، بلکه آشنایی عمیق ایشان با حوزه های مانند ادبیات، عرفان، فلسفه، جامعه شناسی، منطق و سیاست نشان دهنده گسترده دانش و نگاه همه جانبه ایشان بود. و افزود که همین جامعیت علمی سبب شده بود تا دیدگاه ها و تحلیل های امام خامنه ای در میان بسیاری از اندیشمندان، نویسندگان و فرهیختگان جهان اسلام مورد توجه قرار گیرد.
این جامعیت ایشان سبب شد و یکی از اون عوامل است که بسیار مهم است در شخصیت حضرت آیت الله خامنه ای رضوان الله تعالی علیه، که در همه بخش ها ایشان یک جامعیت عجیب داشت، هم در بعد اخلاقی و هم در بعد سیاسی، هم در بعد نظامی، هم در بعد اجتماعی و هم در بعد فقهی و اصولی و تفسیر و روایت. در همه اینها میبینیم که ایشان سررشته داره و اینجوری آدم، یعنی در تاریخ تشیع تقریبا میشه گفت کم نظیر، حد اقلش اگه نگیم بی نظیره، کم شخصیت رو شما پیدا میکنین در طول این 1400 سال که چنین یک جامعیتی داشته باشه و در همه بخش ها صاحب نظر باشه، صاحب فکر باشه، صاحب اندیشه باشه و بتونه نظرات رو نقد بکنه و نظرات ثواب رو به دست بیاره.
این عالم دینی میگوید نشست های علمی و فرهنگی شان با شخصیت های مختلف علمی و فکری، بیانگر توانایی های تحلیل مسائل پیچیده اجتماعی و سیاسی و نشان دهنده عمق اندیشه و ژرف نگری شان بود.
زندگی شان از نظر ظاهری و از نظر مادی، با اون که یعنی هیچ تغییری در زندگی ایشان و در بینش انسان و در رویش ایشان ایجاد نمیشه، همون آدمی که قبل از انقلاب بود همون آدمه، یعنی همون سادگی، همون تواضع، همون فروتنی، همون بی‌آلایشی، همون گرایش نداشتنی به دنیا زیر بار زر و زور و تزویر و بالاخره تجملات دنیا قرار نگرفت. انسانی بود که خاضعانه، خاشعانه، زاهدانه، عارفانه یک عمر زندگی کرد، ها یک عارف و یک زاهده که از اینج زهد و عرفان حضرت علی علیه السلام، زهد و عرفانی که او را گوشگیر بکنه، منزوی بکنه، یک گوشه بنشینه نبود. زهدش، عرفانش، توسلش، عبادتش، نمازش، بالاخره همه اینها او را در متن جامعه سوق میداد و او را بالاخره از وظایف و تکالیف اجتماعی که در قبال امت اسلامی داشت لحظه غافل نمی کرد.
وی با اشاره به موضوع دشمنشناسی در اندیشه امام خامنه ای بیان کرد که ایشان همواره بر شناخت دقیق جریان های سیاسی و قدرت هایی که به گفته وی در برابر منافع مسلمانان قرار دارند تاکید می کردند و خواستار هوشیاری جوامع اسلامی در برابر تحولات جهانی بودند. خطیب مسجد جامع و مدرسه سلطانیه همچنین وحدت امت اسلامی را یکی از محورهای مهم فکری امام خامنه ای دانست و گفت که تاکید بر همبستگی میان مسلمانان و حمایت از مظلومان از موضوعات بود که در مواضع و سخنان ایشان جایگاه ویژه ای داشت. او تاکید کرد که از دیدگاه امام خامنه ای بسیاری از چالش های جهان اسلام ناشی از اختلافات و تفرقه است و راه عبور از این مشکلات حفظ اتحاد، انسجام و همکاری میان مسلمانان می باشد.
شهادت ایشان را زنده تر کرد. شهادت ایشان موجی از بیداری رو، موجی از آگاهی رو، موجی از اتحاد و اتفاق و همبستگی رو، موجی از بالاخره این همه خوبی ها رو ایجاد کرد که شناخته تر شد، افکارش معرفی تر شد و فهمیده شد اون شخصیت مظلومش، فهمیده شد که ای داره در دلها حکومت میکنه. لذا شهادت ایشان نه تنها این که دشمنان رو به هدفشان نرسان، بلکه فرسنگ ها راه دشمن رو از هدف دورتر هم کرد. همانطوری که شخصیت ایشان یک شخصیت جا تأثیر گذار بود، همانطوری که ایشان یک شخصیت جامع بود و در همه ابعاد برنامه داشت و حرف برا گفتن داشت، شهادت ایشان هم در همه ابعاد اثر گذاشت و به مراتب شهادت ایشان از زندگی ایشان اثرش بیشتر بود که کمتر هم نبود.
آیت الله عظما امام خامنه ای از شخصیت های برجسته دینی و سیاسی معاصر به شمار می رفت که طی دهه های گذشته دیدگاه ها و مواضع او در برابر مسائل علمی، اجتماعی و جهان اسلام مورد توجه جریان های مختلف قرار گرفته است. شمار از علما و اندیشمندان بر نقش اندیشه های او در حوزه های علمی، فرهنگی و تحولات جهان اسلام تاکید کردند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جنایت‌هایی که در 40 روز و قبل از آن در 12 روز حمله‌های وحشیانه به ایران ارتکاب یافت به هیچ عنوان مشمول زمان نخواهد شد. اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود گفت درباره برنامه دستگاه سیاست خارجی برای خونخواهی از رهبر شهید گفت که تردید نیست که بر اساس همه موازین سیاسی، اخلاقی، حقوقی و بین المللی مطالبه عدالت برای کسانی که در ارتکاب جنایت شنی عاملیت و عامریت داشتن یک اصل است و افسود جنایت هایی که در 40 روز و قبل از آن در 12 روز حمله های وحشیانه به ایران ارتکاب یافت به هیچ عنوان مشمول زمان نخواهد شد و یک اصل جدی و مورد مطالبه همگانی است.
تردید در این نیست بر اساس همه موازین سیاسی، اخلاقی، حقوقی بین المللی مطالبه عدالت برای کسانی که در ارتکاب جنایات شنیع عامریت داشتند یک اصل هست. جنایاتی که در 40 روز و قبل از اون در 12 روز حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ارتکاب یافت به هیچ عنوان مشمول مرور زمان نخواهد شد. اساساً مقابله با بیکیفرمانی، مقابله با مسئولیت جنایتکاران به خاطر ارتکاب جنایاتشون یک اصل مورد اجماع بین المللی است، یک اصل پذیرفته شده است. جنایاتی که متاسفانه کماکان آمریکا داره مرتکب میشه علیه ملت ایران، این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که پیگیری اجرای عدالت و خونخواهی رهبر شهید و تک تک ایرانیانی که در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیدند، به شهادت رسیدند، یک اصل جدی و مورد مطالبه همگانی است.
بقایی در واکنش به ادعای آمریکا در خصوص اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز نیز گفت که سیاست اصولی ما این است منطقه امن نخواهد شد مگر اینکه کشورهای منطقه سازوکارهای منطقوی را بدون حضور بیگانه پیریزی کنند. و یفسود در خصوص تنگه هرمز تکالیف ما مشخص است و اجازه نمی‌دهیم تنگه هرمز محلی برای تهدید علیه منافع ایران شود. بقایی گفت ادعای اسکورت کشتی ها خودش مبین ادامه تجاوزات آمریکا در منطقه است و به وضعیت ناامن موجود دامن می زند. روابط عمومی سپاه از انهدام تأسیسات و زیرساخت‌های ارتش متجاوز آمریکا در بحرین و رادار دوربرد هوایی FPS و رادار کشف شناوری در عمان خبر داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه خطاب به ملت ایران اعلام کرد عملیات قاطع و کوبنده فرزندان شما در نیروهای مسلح ارتش کودکش آمریکا را به استیصال کشانده است و متجاوزان آمریکایی در آخرین تجاوزات خود با هدف قرار دادن یک پمپ آب کشاورزی در شهرستان ماهشهر بار دیگر ماهیت ضد مردمی خود را به نمایش گذاشتند. بیانیه افزوده که فرزندان غیور شما در نیروی دریایی حماس آفرین سپاه علاوه بر هدف قرار دادن تأسیسات و زیرساخت‌های ارتش متجاوز آمریکا در جوفیر بحرین که آتش‌های بلند آن زبانه می‌کشد با ضربات کوبنده موشکی و پهپادی در پنجمین مرحله از مقابله به مثل رادار دوربرد هوایی FPS و رادار کشف شناوری در عمان را هدف قرار داده و منهدم کردند. سپاه پاسداران تأکید کرده است که تنها راه باز شدن تنگه هرمز برای تردد شناورها پایان یافتن مداخلات ارتش متجاوز آمریکایی در این تنگه و احترام به حاکمیت کشورها بر آبهای ساحلی خودشان است. در این بیانیه هشدار داده شده که ادامه این مداخلات حوادث بزرگتری را در حوزه نفت و گاز جهان به دنبال خواهد داشت. وحید جلالزاده معاون کنسولی وزیر خارجه ایران که قرار است در پنجمین نشست کنسولی بین ایران و افغانستان شرکت کند در میدان هوایی کابل در جمع خبرنگاران دیدار با وزیر امور خارجه افغانستان و معاونان این وزارتخانه را از برنامه های سفرش به کابل اعلام کرد. آقای جلالزاده:
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی خوشحال هستم که این فرصت برای من ایجاد شد که به کشور دوست و برادر افغانستان سفر بکنم و برادران خودمون رو اینجا ملاقات بکنیم. خب بهانه اصلی این سفر برگزاری پنجمین نشست کنسولی دو کشور در کابل هست. نشست‌های قبلی در تهران و کابل در رفت آمد بوده و ما انشالله فردا پنجمین نشست کنسولی دو کشور رو برگزار خواهیم کرد. در کنار اون من با برخی از مقامات افغانستانی ملاقات خواهیم کرد، از جمله وزیر محترم امور خارجه، همتای خود ما که در کمیسیون حضور دارند و انشالله امیدواریم که این سفر در راستای ارتقاء روابط دو کشور بتونه نقش خودش رو ایفا بکنه. خب ما مرزهای گسترده با هم دیگه داریم، روابط بسیار خوب اقتصادی که روز به روز در حال گسترش، هر چقدر روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور افزایش پیدا میکنه به تبع اون روابط کنسولی هم افزایش پیدا میکنه که امیدوارم که مجموعه ما هم بتونه وظیفه خودش رو در مسیر گسترش روابط رو به پیشرفت دو کشور ایفا بکنه. ما تقریبا سعی میکنیم که هر سال یا حد اکثر دو سال یک بار نشست‌های کنسولی رو برگزار بکنیم و مواردی که در مسائل کنسولی بین دو کشور هست اونها رو برطرف کنیم. البته در میان نشست‌های کنسولی با برادران خودمون در وزارت امور خارجه افغانستان ارتباط داریم، با سفیر محترم و همچنین سفارتخانه ما در کابل، ولذا تمام سعی بودید که مسئله کنسولی بین دو کشور یک زخم کهنه‌ای نباشه. روابط دو کشور عرض کردم در سال قبلی الحمدلله نسبت به سال گذشته یک ارتقا و جهش خوبی داشته. هر دو کشور به دنبال بست و گسترش پایانه های دو کشور هستند تا بتونن روابط اقتصادی رو در مرزها گسترش بدن. مرزها محل عبور هست و محل توقف، لذا امیدوار هستم که برای اینکه بتونیم روابط اقتصادی دو کشور رو گسترش بدیم، بیش از پیش به پایانه ها و گذرگاه های مرزی انشالله رسیدگی بشه. وظیفه و مسئولیت بنده در این سفر برگزاری پنجمین نشست کنسولیه. خب به تبع دیگه ما بتوانیم به مواردی که دو کشور در حوزه کنسولی مورد علاقه دو کشور هست رو رسیدگی بکنه. امیدواریم که دیگر همکاران ما بتونن در سطوح دیگه روابط تلاش‌های خودشون رو به ثمر برسونن.
وحید جلال‌زاده بود، معاون کنسولی وزیر خارجه ایران. شنونده‌های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتان. 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. سپاسگزاریم از شما عزیزان. همکارانم آخرین خبرها و تحولات را با آگاهیتان رساندند. همچنان همراه ما باشید. دوستان، گاهی یک جمله کوتاه چنان حقیقت عمیق را در خود جای می‌دهد که می‌تواند راهنمای یک عمر زندگی ما باشد. یکی از همین جمله های پرمعنا و ماندگار این ضرب المثل آشناست که میگوید از هر دست بدهی از همان دست میگیری. جمله ساده اما سرشار از حکمت و موعظه، جمله ای که ما را با تأمل درباره رفتارها، گفتارها و حتی نیتهایمان دعوت میکند. بله دوستان، این ضرب المثل در حقیقت یادآور قانونی نانوشته اما همیشگی در زندگی انسان هاست. قانونی که بر اساس آن هر عملی بازتابی دارد و هر رفتاری روزی به صاحب خود باز می گردد. اگر مهربانی کنیم، مهربانی خواهیم دید. اگر بی احترامی کنیم، بی احترامی نصیب ما خواهد شد. اگر دست دیگران را بگیریم، روزی دستی هم به سوی ما دراز خواهد شد. و اگر دل کسی را بشکنیم، باید منتظر شکستن دل خود نیز باشیم. زندگی اجتماعی انسان بر پایه ارتباط با دیگران شکل گرفته است. هیچ کس در این جهان جدا از دیگران زندگی نمی کند. ما هر روز با خانواده، دوستان، همکاران، همسایه ها و حتی افراد ناشناس در تماس هستیم. در این میان هر سخن، هر نگاه، هر قضاوت و هر رفتاری که از ما سر می زند اثری بر جای می گذارد. بسیاری از ما گمان می کنیم برخی رفتارها فراموش می شوند یا بعضی کلمات بی اثر از کنار دلها عبور می کنند. اما حقیقت این است که هیچ عملی کاملا بی نتیجه نمی ماند. وقتی انسانی با صداقت رفتار می کند، اعتماد می سازد. وقتی با انصاف برخورد می کند، احترام می آفریند. وقتی در سختی ها کنار دیگران می ایستد، سرمایه انسانی برای خود فراهم می کند که شاید در هیچ جایی قابل اندازه گیری نباشد، اما ارزش آن از هر ثروتی بیشتر است. در مقابل کسی که بذر کینه، دروغ، تحقیر یا خودخواهی می کند، نباید انتظار برداشت محبت، آرامش و همراهی داشته باشد. از هر دست بدهی از همان دست میگیری فقط درباره رفتار با دیگران نیست، بلکه درباره نوع نگاه ما هم به جهان هست. انسانی که خوبی را انتخاب میکند در واقع فضای زندگی خود را هم روشن‌تر میسازد. او نه تنها در دل دیگران جای میگیرد، بلکه وجدان آرامتری دارد، دل آسوده‌تری تجربه می‌کند و در مسیر زندگی کمتر گرفتار تنهایی و بی‌پناهی می‌شود. در مقابل کسی که بدی می‌کند، پیش از آن که نتیجه عملش به او بازگردد، آرامش خود را از دست می‌دهد. بدرفتاری پیش از آن که به دیگری آسیب بزند، روح انسان را فرسوده می‌کند. خب دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که اکنون برنامه داستان های تمثیلی را بشنوید. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم علاقمندان میشود.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان عمه وارث، قسمت اول، نویسنده پری موسوی.
دخترم میخوام.
پدر جان سختیتون شد. اینه من پولیتون هستم. هر چی میخواین بگوین با من بگوین.
آزارم نده فرید. بگو فرید بیایه. میخوام امرایش کب بزنم.
سختیتون شد پدر جان. اینه با من بگوین. مگم همیشه شما نمیگفتن ما و فریده دوگانگی هستیم. یکی هستیم. وقتی با من بگوین فقط بگوی با فریده گفتن. بگوین پدر جان. بگوین دیگه.
مرگ پدر جان. من با تو گپی ندارم. دخترم فریده رو میخوایم. بگو که بیایه. میخوایم امرایش گپ بزنم.
راستش پدر جان فریده مسافرت رفتن نیست. با خودم بگوین خو.
نه عمر زیاد نمیکنم. خوازارم نته فرید. کجاست فریده؟ آی فریده کجاستی دخترم؟ بیایی لحظای آخر عمر کنارم باش دخترم.
پدر جان خواهش میکنم پدر جان، اگه خودتون آزار نتن. هر گپه دارین به من بگوین پدر جان.
گمشست پیش چشمم. گمشه هر وقت فریده آمد نجان میتون. مطمئن باش.
بچشم پدر جان.
او پیرمرد پدر کلانم است، بسیار مرد سختگیر و مغرور و ممسک. فریدام کاکایم است، شوخ و مذاقی. حتی در همین لحظه مرگ بابا جانم مذاق شمه کنم. خب اما فریده هم هست، اما کاکایم نمیخواه که همم کت بابا جانم تنابانه. به همین خاطر نمیخواه به گپ بابا جانم گوش کنه تا یک امه جانم امه فریدم از راه میرسه.
فرید این دیگه چی حال است؟ صدای پدر جانم که مرا میخواهد تا سر کوچه میایه.
خب چی کنم؟ هر چی که میگم نیستی باور نمیکنم.
فرید جان دخترم کجاستی؟ دخ شدم پشته.
صدقیتون شما پدر جان اینجا هستم. جان بفرمین پدر جان عمد کنین.
فرید آفرید.
بله پدر.
برای از خانه.
ای بابا پدر جان من چی کار داری که من برایم؟ من کجا برم؟ پریشانت هستم. چرا من باید از خانه برایم؟
وقتی پدر جان یک گپ میزنه تو نباید نی بیاری. برای دیگه برو.
پدر جان اجازه بده که من شاهد گپایتون باشم پدر جان.
شاهد مرگ؟ شاهد بلا؟ من گپی ندارم که پوت کنم از کسی. چیزی هم ندارم که پوت کنم. برای از خانه.
پیادر قندم تو برو، باز ما برات میگم. برو دیگه، اناله پدر جانم فوت میکنه و گپش با خود به گور میبره.
اوف اوف یک دور از جان. خوب بگو فریده.
برای دیگه.
خب میرم میرم.
کسی نمیدانه که در او لحظه، لحظه ای که البته شب، در اون شب پایانی عمر بابا جانم، چی بین عمه جان و بابا جانم گذشت. اما بابا جانم فوت کرد و وقتی که از دنیا رفت مال و منال زیادی در جای ماند. البته او خیص مال و منال که شما فکر میکنه نه، مثلا موتر و باغ و زمین و خانه، نه، طلا، طلا ماند. اما کسی چی خبر داره که طلاها کجاست؟ بعد از حدود 6 ماه که از فوت بابا جان تیر شد، کاکاها و عمه هایم جمع شدن که وصیت نامه بابا جانم خوانده شود.
امینجا براتون بگویم، یک دقیقه گوش کنین گپای مرا. اگر این خانه را پدرتان به شما به ارث مانده، اوشتون نبگیرین که نه ما از این خانه میبرویم، نه اجازه میتوم که کسی خانه را بفروشه.
100%.
مادر جان، حتی اگر این خانه سهم ارث ما باشه، ما تا وقتی شما زنده هستین و نفس میکشین، عقل داریم که دربارش یک کلمون گپ بزنیم.
بله،
صبر کنین. مادر جان، مش از یک راه دیگه وارد شد. ما به عنوان بچه کلان شما و به عنوان کسی که دنبال پدرم ارث دارم، با این گپ شما مخالف هستم.
بله،
حمید راست میگه مادر جان، این خانه رقم باغ است. شما یک آدم در این خانه کلان نمیترسین؟
سمیرا جان، دخترم، تو هیچ پریشان و ترس من نباش. خب
مادر جان، چه قسم میخواین این خانه کلان جمع و جمع کنین؟
کلفت و نوکر میگیرم، تو هیچ تشویش نداشته باش حمید جان.
میبینی جواب دادنش حمید؟ خوب شد که عارف نامد، اگر نی آبرویم پیششوی میرفت با این جواب دادنای مادره.
اوهو
سمیرا جان، خوار گلم، حال باشن که وصیت نامه را واس کنیم که چی هست و چی نیست. شاید فهمیدن که پدرکم یک زن و 6 تا اولاد دیگه هم داشته. چی میگفتن؟
ای درد نگیری فرید، کرشخندی از سرتو نمیره هیچ.
حالا اول باشین ببینیم که چی وصیت کرده پدر جان.
راست میگه.
راست میگه. بخوان که تکلیف طلاها روشن شوه.
کدام طلاها؟
خوار جان، قدر خودتو به او راه نزن، همون طلاهایی که خودتو فرید از جوش خبر دارین.
چی صبر کن سمیر. ما
بریا تو
از جوی طلا.
بریا
فرید جان.
بله
بیا در قندیم، کل اگه میدانن که پدر پیسایشو به تو میداد، تو هم رفته برای شمش میخریدی، حالی چی خودت به او را میزنی؟
اینا کدش گپ هست؟ کدش گپ هست؟ یعنی چی؟ شما دیدن به چشم خود که من این کار را کده باشم؟ یعنی دیدن؟
من خو از طلا خبر ندارم، اینا کلش شایعه است. شاید پدر جان خدا بیا مرزش یک تکه طلا برای مادر جان خریده و امو به چشم شما آمده.
بیشی ایقا خود به مظلومی نزن، کلگی از طلای پتکی پدر جانم خبر دارن. تو چی میگی؟
خب اگه تو خبر داری بگو که کجاست.
گوش کنین، حال تو وصیت نامه را باز کن، بخوان ببین که چی هست.
بچشم لالا جان.
بخوان.
قبل شما امی وصیت نامه را سیل کنین، مطمئن شوین که از قبل باز نشده باشه.
یا هم گفت بتر بده وصیت خوب سعی کنین. سمیرا تو هم سعی کن، من خود سعی میکنم.
حمید پدر جانم است، یک ذره بدماش است. کت بابا جانم خدا بیامرزه ارتباط خوبی نداشت، شاید از همون خاطر بابا جان تنها بایسکل قدیمی و بی ارزشش به پدرم به عنوان یادگاری داده بود و البته در کنار سهمی که از خانه حقش بود. خلاصه وصیت‌نامه خوانده شد، نه گپی از طلا بود نه بوی طلا، فقط ماجرای خانه بود که او هم بابا جانم تاکید کرده بود که تا وقتی خانومش یعنی بی بی جانم زنده است، کسی حق